سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. سازمان ملل متحد تایید کرد که رزماری دکالو معاون سرمنشی این سازمان در امور صلح و سیاست تا پایان ماه جنوری به افغانستان سفر خواهد کرد. استیفن دوجارک سخنگوی ملل متحد دیروز در یک نشست خبری در نیویورک گفت که پس از تکمیل شدن ترتیبات تاریخ دقیق این سفر اعلام خواهد شد. دوجارک در مورد هدف این سفر گفت که پیگیری روند دوحه است. این روند در ماه می سال 2023 از سوی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد آغاز شده بود. گل حسن سفیر حکومت طالبان پنجشنبه در مسکو اعتمادنامه خود را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سپرد. روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته. حسن در ماه سرطان سال جاری به عنوان سفیر طالبان در مسکو گماشته شد. پاسپورت افغانستان برای دهمین سال پیاپی به عنوان بی‌اعتبارترین پاسپورت جهان شناخته شد. بر بنیاد شاخص پاسپورت هنلی، این گذرنامه بار دیگر در پایین‌ترین جایگاه فهرست معتبرترین پاسپورت‌های جهان قرار گرفته. بر اساس این ارزیابی، شهروندان افغانستان تنها می‌توانند بدون ویزا به 24 کشور سفر کنند. پس از افغانستان، پاسپورت‌های سوریه، عراق، یمن، پاکستان و چند کشور دیگر در رده‌های پایین این فهرست قرار دارند. مایک والز نماینده ایالات متحده در ملل متحد هشدار داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به وعده‌های خود عمل می‌کند و به وضوح گفته که برای جلوگیری از کشتار در ایران همه گزینه‌ها روی میز هستند. والز پنجشنبه در جلسه اضطراری شورای امنیت ملل متحد گفت که ایالات متحده در کنار بگفتش مردم شجاعی ایران استاده است. او تأکید کرد که سطح خشونت و سرکوب اعتراضات اخیر در ایران می تواند برای صلح و امنیت جهان تبعات داشته باشد. و با سلسله جام جهانی 50 اوورهٔ کرکت نوجوانان زیر 19 سال، نخستین بازی افغانستان امروز در برابر آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. این رقابت ها دیروز با میزبانی زیمبابوه و نامیبیا آغاز شد. وست اندیز دیروز با تفاوت 5 ویکت تانزانیا را شکست داد. بازی زیمبابوه و اسکاتلند به دلیل بارندگی مساوی اعلام شد و در سومین دیدار هند با 6 ویکت امریکا را مغلوب کرد. قرار است امروز پاکستان با انگلستان و استرالیا با آیرلند به مسافه هم بروند. دیدار نهایی جام جهانی کرکت نوجوانان زیر 19 سال در 6 ماه فوریه برگزار خواهد شد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه امروز دست کم 18 ولایت افغانستان شاهد بارش برف و باران خواهند بود.
که جدی چه دا پا ختمه دو بانده دا و دا جدی واوری چی وینو دا پا خی واوری چی پا غرونو بانده و شکال و رفردی را بعدیست.
محدودیت بر فعالیت ریکشاها در حداقل 2 شهر افغانستان بر زندگی مردم چه تأثیر میگذارد؟
رکشاها معمولاً ارزان‌تر تمام می‌شد رفت و آمد، برای همین سخت مخصوصاً برای خانم‌ها.
و گوشت لاندی غذای خوشمزه و پرطرفدار در افغانستان، مردم چقدر امکانات پخت و پز دارند؟
خانواده‌های کوچک و حتی اگر وضعیت اقتصادیشان خوب نباشد، باز هم نمی‌خوان فرزندانشان بدون لاندی بمانند، همیشه لاندی می‌کنند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را همین حالا می توانید به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در حالی که افغانستان با خشکسالی و کمبود آب مواجه است، اداره هواشناسی حکومت طالبان از احتمال بارش برف و باران در 18 ولایت خبر داده. اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان نسبت به خطر سیلاب و رویدادهای طبیعی هشدار داده و از مردم خواسته که از کنار رودخانه ها و مناطق پرخطر فاصله بگیرند. این در حال است که بر بنیاد پیشبینی های ملل متحد زمستان امسال به گونه کلی خشکتر از حد معمول خواهد بود و میزان برف کاهش می‌یابد. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی بشنوید.
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز از احتمال بارش برف و باران در 18 ولایت شمال شرقی، شمالی، شمال غربی، مرکزی و جنوب غربی افغانستان خبر داده. بر اساس این پیشبینی در ولایت‌های بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنگان، پروان، بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، هرات، فرا، غور، هلمند، دایکندی، اروزگان و بامیان بارش شدید باران، برف، رعد و برق و وزش بادهای تند رخ خواهد داد. میزان باراندگی در مناطق مختلف بین 10 تا 30 میلیمتر و مقدار برف بین 10 تا 35 سانتی متر پیش بینی شده. همچنان در ولایت‌های مرکزی به شمول سالنگ‌ها وزش بادهای شدید با سرعت 50 تا 90 کیلومتر در ساعت انتظار می رود. در همین حال ریاست ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان از باشندگان این ولایات خواسته که از نزدیک شدن به کناره‌های دریاها و مناطق در معرض خطر سیلاب خودداری کرده و تدابیر لازم را روی دست بگیرند. پیشبینی این موج بارش ها در حال صورت می گیرد که سازمان خوراک و زراعت ملل متحد اخیراً اعلام کرده که سطح غیر معمول پایین برف و باران در زمستان جاری در افغانستان در ماه‌های آینده تأثیر جدی بر منابع آبی، زراعت و امنیت غذایی خواهد گذاشت. این نهاد در گزارش 3 ماهه‌ای که روز چهارشنبه 7 جانوری در صفحه اکس خود منتشر کرد، گفته که از دسامبر سال گذشته تا پایان فوریه امسال رطوبت خاک به دلیل باراندگی پایین برآورد شده. در این گزارش آمده که افغانستان در این دوره زمستان گرم و خشک را تجربه خواهد کرد. بر بنیاد این گزارش میزان برف در مناطق کوهستانی طی 25 سال گذشته به پایین ترین سطح خود رسیده. زیرا آب شدن برف در بهار بخش بزرگ از آب مورد نیاز دریاها و زمینهای زراعتی به ویژه کشتهای گندم را تامین میکند. در همین حال شماری از دهقانان نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی کردند. محمد آقا یک دهقان از ولسوالی رودات ولایت نینگرهار به رادیو آزادی گفت:
امسال هیچ باران نیست. از همین حالا معلوم می شود که این زمستان بی باران است. مثلا سال گذشته در کوها برف هم نباریده، هوا بسیار آلوده است. در هر خانه کودکان و بزرگسالان بیمار افتادند. ما از همین حالا نگران فصل آینده هستیم.
همچنان وزیر گل، یک از باشندگان ولسوالی ده سبز کابل، به رادیو آزادی میگوید که به دلیل زمستان خشک و نبود بارندگی بیماری های گوناگون در منطقه ایشان افزایش یافته. او گفت:
باران نشته، خلق ناروغان دی، هوا که
باران ها نیست. یک نوع سرمای خشک است که انسان را کاملا از پا می اندازد. کودکان بیمار هستند. بیکاری و فقر افزایش یافته. ما حتی آنقدر توان نداریم که برای گرم کردن خانه ها چوب بخریم. وضعیت بسیار خراب است.
این در حال است که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با خشکسالی شدید روبروست و امکانات بسیار محدودی برای مقابله با پیامدهای آن دارد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در ماه اکتبر سال گذشته در گزارش گفته بود که خشکسالی‌های پی در پی در 5 سال اخیر زندگی افغان‌ها را به خطر انداخته و سال 2025 به عنوان خشک‌ترین سال در 50 سال گذشته ثبت شده. با وجود پیشبینی زمستان نسبتا خشک و کاهش میزان برف و باران، آغاز این موج بارندگی میتواند برای دهقانان برخی مناطق امید بخش باشد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. طوری که در خبرها هم گفتیم، مایک والتز نماینده ایالات متحده در ملل متحد هشدار داده که رئیس جمهور ترامپ به وعده های خود عمل می کند و به شکل واضح گفته که برای جلوگیری از کشتار معترضان در ایران همه گزینه ها روی میز است. والتز پنجشنبه در جلسه اضطراری شورای امنیت ملل متحد گفت که کشورش در کنار مردم شجاع ایران است. او افزوده که سطح خشونت و سرکوب اعتراضات اخیر در ایران میتونه برای صلح و امنیت جهان تبعات داشته باشه. آقای والتز گفت که رئیس جمهور ترامپ مرد عمل است، نه اهل حرفای بی‌پایان مانند آنچه در ملل متحد می‌بینیم. او به روشنی اعلام کرده که برای توقف کشتار همه گزینه‌ها روی میز است. او ادعای ایران مبنی بر این که اعتراضات توطئه خارجی برای زمینه‌سازی اقدام نظامی است را رد کرده. نماینده ایالات متحده در ملل متحد افزوده که همه در جهان باید بدانند که رژیم اکنون از همیشه رژیم ایران اکنون از همیشه ضعیف‌تر است و به همین دلیل چنین دروغی را مطرح می‌کند، به خاطر قدرت مردم ایران در خیابان‌ها. آنها می‌ترسند، آنها از مردم خودشان می‌ترسند. آقای والتز همچنان گفته که حکومت ایران میگه که آماده گفتگو با ایالات متحده است، اما اقداماتش چیز دیگری را نشان میده. در ابتدای این نشست که به درخواست آمریکا و در پی سرکوب شدید اعتراضات در ایران در مقر ملل متحد برگزار شد، مسیح علی نژاد و احمد باطمی با عنوان فعالان سیاسی و اجتماعی ایران در مورد ابعاد سرکوب اعتراضات در کشورشان سخنرانی کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان میتونین به وبسایت ما هم سر بزنین. آدرس ماست www.azadiradio.com. وزارت خارجه پاکستان میگوید که بستن مرز با افغانستان در صورت جلوگیری از حملات تروریستی از نظر امنیتی یک دستاورد به شمار می رود. طاهر اندرابی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک نشست در اسلام آباد گفت که مسدود ماندن مرز میان دو کشور، هرچند بسته بودن مرز به تجارت آسیب رسانده و برای تاجران زیانبار بوده، اما اگر این اقدام مانع حملات و تلفات پاکستانی شده باشد، از دیدگاه امنیتی قابل توجیه است. و همچنان تاکید کرده که تروریسم برخواسته از خاک افغانستان تنها مسئله اساسی میان دو کشور است و پاکستان خواستار بهبود روابط مشروط به جلوگیری از استفاده خاک افغانستان برای حملات تروریستی است. پس از درگیری های شدید میان افغانستان و پاکستان در امتداد خط دیورند در 11 اکتبر پارسال، تمامی گذرگاه ها میان دو کشور برای هر گونه تجارت و رفت و آمد بسته شد. هرچند نشست های میان هیئت های حکومت طالبان و حکومت پاکستان در دوحه، استانبول و ریاض برگزار شد، این گفتگوها به طور آشکار نتیجه مثبت در پی نداشت و گذرگاه ها همچنان برای رفت و آمد بسته ماندند. رادیو آزادی. فعالیت ریکشاها در شهر جلال آباد و همچنان در هرات محدود شده و مسیرها و ساعات مشخص برای آنها تعیین شده. شماری از رانندگان ریکشاها میگن که پس از وضع محدودیت بر فعالیتشان، عوایدشان چند برابر کاهش یافته. آن سو باشنده های هرات و جلال آباد هم ریکشاها را یک واسطه ارزان و قابل دسترس در هر منطقه برای حل مشکلاتشان خوانده و میگن که با محدود شدن فعالیت ریکشاها مشکلات بیشتر شده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
پس از وضع محدودیت بر فعالیت ریکشاها در ولایت هرات، اداره ترافیک ولایت ننگرهار نیز تازه فعالیت ریکشاها را در شهر جلال آباد محدود کرده و مسیرهای مشخص برای فعالیتشان تعیین کرده است. این اقدام اما سبب نگرانی شماره از رانندگان این ریکشاها در ننگرهار شده است. یکی از مالکان ریکشا که سرپرست یک خانواده 11 نفری در شهر جلال آباد است میگوید که از دو روز به این طرف که محدودیت بر فعالیت ریکشاها از سوی اداره ترافیک ننگرهار وضع شده بر عوایدش تاثیر منفی گذاشته است. او با دلیل اساسیت موضوع با شرط نگرفتن نام و تغییر صداش بر رادیو آزادی گفت:
من برخی از اجناس خانه را فروختم و ریکشا گرفتم تا برای کودکان خود یک لقمه‌نان حلال پیدا کنم. اما از درست که بر فعالیت ریکشاها محدودیت وضع کردند، قبلا اگر روزانه تا 500 افغانی عاید می کردم، حالا تا 100 افغانی پایین آمده است. کاروبار کاملا متوقف شده و مشکلات اقتصادی خانواده هم زیاد است.
در این حال شماره از باشنده های شهر جلال آباد نیز از این ناحیه نگران هستند. شفیق یکی از باشنده های شهر جلال آباد می گوید ریکشا یک واسطه ارزان و قابل دسترس برایشان بود.
ریکشا یک ذره آسان‌تر و کم مصرف بود، چرا که ما در یک جمعی رفتیم 20 روپا 30 روپا یا 40 روپا می گیرم. اگر در کدام جا تا کدام جا که 40 روپا ریکشا می گیرم. تکسی تا اوجا 1.5 200 روپا می گیره. اینجا وضعیت اقتصاد هم از کلگی خراب است. دیگه شبخانه می رفتیم دیگه 50 روپا از ما می گیره. حالی که ما برای تکسی می گیم تقریبا تا 200 روپا می گیره. دیگه بر ما بسیار یک بسی تمام می شه.
اداره ترافیک حکومت طالبان در هرات نیز در اوایل همین هفته در این شهر اعلام کرد که بر بنیاد تصمیم کمیسیون نظم شهری از روز شنبه 13 جدی تردد تمامی ریکشاها چه دارای اسناد و چه بدون اسناد در سطح شهر ممنوع می شود. هرچند شماری از راننده های ریکشا از ممنوع شدن فعالیتشان در هرات در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که حکومت طالبان با من تردد ریکشاها در سطح شهر یگانه منبع درآمدشان را قطع کرده، اما حالا شماره از باشنده های هرات میگویند که ریکشاها از روز چهارشنبه بدین سو با گونه محدود و در جاده های فرعی فعالیت میکنند. نارون ناردان یکی از زنان هرات در مورد به رادیو آزادی گفت:
تردد سه‌چرخ‌ها یا ریکشاها در هرات منع شده. از مسیرهای اصلی و از جاده های فرعی هم منع شده، اما خب باز هم قابل استفاده هستند. اما بیشترین کاربرد ریکشاها که مردم میخواستن از او استفاده میکردن در قبل همین راه های اصلی بود و مسیر کار مردم بیشتر به همین قسمت ها بود. ریکشاها معمولا ارزان‌تر تمام میشد رفت آمد، برای همین سخت مخصوصا برای خانم ها.
برخی از باشنده های شهرهای جلال آباد و هرات هرچند از این اقدام حکومت طالبان استقبال کرده و میگویند که با این کار جاده ها وضعیت بهتر پیدا کرده و ازدحام کمتر شده است، اما تاکید میکنند که باید برای حل این مشکل سیستم ترانسپورت شهری فعال شود تا از لحاظ اقتصادی مردم با مشکل روبرو نشوند. مسئولان مالی حکومت طالبان در ولایت هرات به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند، اما سید طیب همت سخنگوی قماندانی امنیت ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این اقدام به هدف ایجاد نظم در شهر اتخاذ شده و برای راننده های ریکشا مسیرهای مشخص تعیین شده است.
مخمو دخاری نظم تینگخت و دعم.
هدف از این کار تأمین نظم شهری، مسئول ساختن رفت و آمد عامه و جلوگیری از بی‌نظمی بوده است. از تمام رانندگان ریکشا تقاضا می شود که با ادارات امنیتی و ترافیک همکاری کرده و متعهد به مراعات کردن قانون باشند.
بند قانون مراعات تشمن پاتشین.
دو سال قبل کابینه سرپرست حکومت طالبان نیز با وزارت امور داخلی طالبان وظیفه سپرده بود تا طرح برای کنترل واردات و تردد ریکشاها در شهرها تهیه کرده و نتیجه آن را با جلسه کابینه آنان ارائه دهد. حالا پس از دو سال ظاهرا حکومت طالبان برای حل مشکلات شهری و ایجاد نظم در جاده ها در برخی ولایات به شمول هرات و ننگرهار تصمیم به کنترل فعالیت ریکشاها گرفته است. ریکشاها وسیله نقلیه کوچکی است که استفاده از آن روش حمل و نقل ارزان و آسان شناخته می شود و نقش مهم در ترانسپورت شهری روزمره مردم دارند. این وسیله نه تنها به عنوان یک راه سریع و صرفه‌جویی برای رفت آمد در شهر عمل می کند، بلکه منبع درآمد بسیاری از خانواده ها نیز محسوب می شود. گفتنی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شماری از جوانان که رای دیگر برای پیدا کردن نفقه خانوادهشان را نداشتند، با فروختن طلا اشیای قیمتی خانواده یک واسطه ریکشا خریداری کرده و توسط آن امرار معاش میکنند.
بیشتر از خبر.
شما برای کاهش فشارهای ذهنی تان چه میکنین؟ روح الله عزیزی از بلندی های هرات پرواز میکنه با استفاده از پاراگلایدر. میگوید که پاراگلایدینگ برش هم سرگرمی است و هم فشارهای ذهنیش را کاهش میده. بیشتر در این گزارش.
روح الله عزیزی جوان افغان میگوید پرواز در آسمان با استفاده از پاراگلایدر راه برای دور ساختن فشارهای ذهنی و استراپ‌های روزمره است. او میگوید از 8 سال به این سو با پاراگلایدر، وسیله پرواز ورزشی و تفریحی با چتر تکه‌ای و بدون موتور آشنایی دارد و در این مدت تا سطح مربی آموزش‌های لازم را در ایران فرا گرفته و حدود 300 پرواز انجام داده است. عزیزی برادیو آزادی گفت که در سال جاری خورشیدی پس از سالها زندگی در ایران به افغانستان اخراج شد و اکنون در کوههای ولایت هرات به پرواز با پاراگلایدر با چتر بالسواری یا پاراگلایدینگ ادامه می دهد و دقایق و یا ساعت در آسمان پرواز می کند.
هر موقعم که زیاد مثلا احساس خوبی یا ندارم به داخل شهر یا به خانه، بازم لوازم خوروار می دارم میرم به همون بغل. اگر مثلا هوا پروازم نباشه باز گران هندلینگ زمینی کار میکنم. با همین کلن عادت کردم با همین چتر و پاراگلایدر. این برای من یک حس خاصی داره. به ایران هم که بودن همون رقم کار ساختمانی میکردیم یا سالمون خارج یا مثلا ناراحتی از جیمه بودم بازم تعطیل میکردم میرفتم. این بسیار یک حس خوبی برای من میده.
با گفته او شرایط هوا و باد در هرات برای این ورزش همیشه مناسب نیست، اما علاقهش باعث شده که با وجود دشواری ها این سرگرمی را رها نکند. روح الله عزیزی طریقه پرواز با پاراگلایدر را چنین توضیح می دهد.
این ما میریم به ارتفاعات بلند، می چتر را همونجا باز میکنیم، آماده میکنیم، باز از یک تار از همون لینا استفاده میکنیم و اون را میکشیم و میای بالای سر ما. از مطمئن میشیم که این چتر بالای سر ما آماده هست، مشکلی برایش ایجاد نیست. بعد با یک دویش کوچک مثلا با یوان 2 متر 3 متر قدرت می خوده همون چتر تو را زمین میکنه بلند میکنه میبره به هوا.
روح الله عزیزی میگوید اگر توانایی مالی می داشت تا یک چتر 2 نفره تهیه کند میتوانست به دیگران آموزش بدهد یا علاقمندان را با خود به پرواز ببرد. با گفته او قیمت یک پاراگلایدر 2 نفره در بیرون از افغانستان هنگفت است و فراهم کردن آن از توان شخصیش بیرون است. عزیزی امیدوار است که با فراهم شدن امکانات بتواند از این را هم به جوانان آموزش بدهد و هم یک منبع عاید برای خود ایجاد کند.
دیگه کافی نداشتیم که از همونجا چتر 2 نفره امینارم بیاریم. به اداره ورزشی هم رفتیم. راجع به این ورزش کسی اصلا حمایت نمی‌کنه. مگر خدا بخواد تا بهار اگه بودجه یا پول از این برام بر قرض بگیریم یک 2 نفری رو بخوایم. من نصف تجهیزاتشو مثلا دارم. میتونم ان شاءالله با 2.5 لکینا می چتر دیگه رو بخریم. باز دوستایی که مایل به ورزش بود که بیاد با هوا مثلا آب و هوا و اسم نه بالاخره اگه حواسی تفریح بکنه بتانه با خود خوب ببرم بالا و پرواز بدم بیارم پایین.
او می افزاید که تاکنون هیچ گونه حمایت رسمی دریافت نکرده، اما در این مدت شمار زیاد از جوانان با او تماس گرفته و علاقمندیشان را برای یادگیری پرواز با پاراگلایدر ابراز کردند. روح الله عزیزی آرزو دارد روزی برسد که آسمان افغانستان پر از پاراگلایدر باشد و این ورزش در کشور به گونه گسترده رواج پیدا کند. استفاده از پاراگلایدر در افغانستان هنوز پدیده تازه و کم شناخته شده است و امکانات و زیرساخت‌های لازم برای آن به گونه گسترده وجود ندارد. چتر بال سواری یا پاراگلایدینگ یک ورزش تفریحی است که با استفاده از پاراگلایدر یا چتر بال انجام می شود. پاراگلایدر وسیله سبک و بال مانند است که بدون موتور پرواز می کند. فرد با اتصال به بال از طریق چوکی معلق و بهره‌گیری از باد و جریان‌های هوای گرم می تواند از بلندی ها پرواز کرده و در آسمان هدایت شود. کنترل پرواز با تغییر وزن بدن و فشار بر بریک ها انجام می شود. چتر بال سواران معمولا از کلاه ایمنی و لباس مناسب استفاده می کنند و یک پاراشوت احتیاطی نیز با خود دارند و از طریق مخابره با همراهانشان در بلندی ها در تماسند و از این طریق هدایت های را دنبال می کنند. نوید پوپل مربی ورزش پاراگلایدینگ و رئیس فدراسیون ورزش های هوایی در افغانستان حدود 6 ماه قبل در صحبت با برخی رسانه ها گفته که این ورزش از حدود بیش از 1 دهه در افغانستان رایج است و گفته او اما تجهیزات آن هزینه بر است و یک دوره آموزشی آن 15,000 افغانی مصرف دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. حالا در مورد غذای خوشمزه براتون میگیم که با استفاده از گوشت لاندی تهیه میشه. پخت و پز و مصرف گوشت به روش لاندی در فصل زمستان در افغانستان از گذشته بین مردم رایج بوده، اما امروز وضعیت چگونه است؟ آیا مردم هنوز گوشت را لاندی میکنن؟ در این گزارش جالب بشنوید.
معمولاً مردم افغانستان گوشت گوسفند را در فصل خزان به روش لاندی آماده می کنند و در زمستان مصرف می کنند. این غذای سنتی پیشتر در بسیاری از ولایت ها بسیار رایج بود، اما اکنون به گفته برخی مردم افزایش فقر باعث شده که این رسم کم تر شود. فیصل یکی از ساکنان ولایت پکتیا به رادیو زودی گفت که هر سال گوشت لاندی می کردند، اما امسال به دلیل مشکلات اقتصادی این کار را نتوانستند انجام دهند.
امسال ما نتوانستیم لاندی کنیم چون کسب کار نیست و وضعیت مالی ما خراب است. اگر کارو درآمد بود من هم انجام می دادم.
سمیم از ولایت لوگر نیز همین نظر را دارد و می گوید که گوشت مواشی برای لاندی بسیار گران است و مردم توان خرید آن را ندارند.
ما خودمان هم لاندی نکردیم. به دلیل مشکلات اقتصادی بسیاری از مردم در روستاها و خانه ها لاندی نکردند. خرید یک گوسفند یا پوز برای لاندی 13 تا 14 هزار افغانی هزینه دارد. بنابراین کسی توان خرید ندارد.
یک زن ساکن ولایت اندر ولایت غزنی که اجازه خانوادهش برای افشای نامش را نداشت به رادیو زودی گفت که آنها هم لاندی کردند و در منطقهشان هیچ کس نمی خواهد این فرهنگ را به دست فراموشی بسپارد.
خانواده های کوچک و حتی اگر وضعیت اقتصادیشان خوب نباشد، باز هم نمیخوان فرزندانشان بدون لاندی بمانند. همیشه لاندی میکنند.
او افزود که در روستاها و قصبات در روز لاندی همسایه ها و مردم دعوت میشدند و گوشت لاندی شده از گوسفند پخته میشود و این روز به شکل یک جشن برگزار میشود. عزت خان دولتزوی از ولایت خوست که اکنون در کابل زندگی میکند نیز گفت:
ما امسال لاندی کرده ایم. گوشت لاندی در پلاو بسیار خوشطعم است. بعضی ها آن را شوربا می پزند و برخی روی آتش به شکل کباب سیخی که طعم بسیار خوبی دارد.
در مورد این که چگونه لاندی کردن در میان مردم رایج شد، اطلاعات رسمی در دست نیست. اما علمگل سحر فعال فرهنگی دلایل آن را این گونه می شمارد.
عمده دلیل داده چی پخواه وقتونه که خب باری با دیری که دلیل جتر شد.
علت اصلی این بود که سابق برف زیاد می بارید. شهرها نزدیک هم نبودند و امکانات کم بود. تمام زمستان را مردم در خانه و مسجد می گذرانیدند. همچنین امکانات نگهداری گوشت وجود نداشت. اکنون یخچال ها موجود است، اما مردم به دلیل طعم لذیذ گوشت لاندی همچنان آن را ادامه می دهند. معمولاً در ماه میزان و عقرب گوسفند ذبح می شد.
آقای سحر می گوید هرچند اکنون امکانات ذبح تازه و نگهداری گوشت وجود دارد، اما گوشت لاندی خوش‌طعم است و حتی مردم شهرها نیز آن را می پزند. به گفته مصاحبه شنوندگان گوشت لاندی به قطعات تقسیم می شود، سپس نمک زده می شود و در هوای آزاد آویزان می شود تا به مدت 7 تا 8 روز خشک شود. اما تاکید می کنند که در قاق کردن یا خشک کردن گوشت لاندی باید مراقب بود تا آن را یخ نزند. دکتران نظرهای مختلف درباره گوشت لاندی دارند. برخی می گویند باعث بیماری های مختلف می شود، اما برخی دیگر معتقدند که اگر گوشت لاندی به درستی خشک و نگهداری شود باعث بیماری نمی شود.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، من آرش همایون شما را به این برنامه مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. در این برنامه مهمان آزادی خانم مسعوده کوهستانی، یکی از زنان معترض که فعلا در خارج از افغانستان زندگی میکند و در عرصه آموزش دختران بازمانده از آموزش از طریق آنلاین فعالیت دارد، مهمان ما هستند. در این برنامه از خانم کوهستانی در مورد کارکردها و رهاورد زندگیش میشنویم. خانم کوهستانی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
درود و وقتتان بخیر. ممنون و سپاس از اینکه در برنامه مازینتان دعوت کردید.
خانم کوهستانی، طوری که روال برنامه مهمان آزادی است، بیاین در آغاز از دوران کودکیتان آغاز بکنیم. یکی، شما در کجا زاده شدین؟ دوره مکتب ابتدایی را در کجا تمام کردین؟
بسیار عالی. یک سیستم اداری که ما و شما در کشور داریم، ولو که اگر هموطنهای ما و شما در خارج از کشور هم اطفالشان تولد شده، اما زادگاه جایی که پدر کلان و پدر شان می باشن امور نوشته می کنند در تذکریشان. اگر از روی تذکره بگویم، من از کاپیسا هستم، سالی کابل، و بالاخره در کابل جوان شده و ماجرت ها را دیده و ماجر شده و برگشته و دوباره به وطن خدمت به وطن کردیم. تحصیل کردیم و آموزه و خدمت به وطن کردیم.
خانم کوهستانی، شما مکتب ابتدایی را در کدام مکتب در کابل خواندین؟
مکتب ابتدایی را چون خانه‌ای کرایه‌ای بود، در دقیقاً که به یادم میآید در حصه اول خیرخانه بودیم. نام مکتب فراموشم شده واقعتش.
بله.
سنف اول من در اونجا خوانده بودم.
بله.
و بعد از او باز در بی بی سروری سنگری رفتم. در مو مکتب ابتدایه سنف سیر بی بی سروری سنگری رفتم. بعد از او باز مکتب پروژه تیمنی رفتم و متوسطه را در مکتب چارکلای وزیرآباد، لیسه را در لیسه عالی زرغونه.
خانم کوهستانی، دوران کودکی به طور یقین که زیباترین دوره زندگی انسان شمرده میشه. اگر لطف بکنین از خاطرات دوران کودکیتان، از خاطرات دورانی که هنوز در صنوف ابتدایی مکتب بودین قصه کنین. خاطری که برای همیشه از دوران کودکی به یاد شما مانده.
ممنون. سلامت باشین. معمولا در خانواده ما امی اطفال که بر سر زبان میاین شروع به بعضی از آموزه های دینی میکنن و بعد از او باز شروع به یاد دادن قلم و نوشتار. اینا قبل از اینکه من به مکتب شامل شوم 5 سال داشتم که به مکتب شامل شدم. البته نوشتن و خواندن در خانه نزد مادر خود یاد گرفته بود. در خانه شروع کردیم و بالاخره در مکتب آیست آیست دوران طفلی خیلی دوری شیرین می باشه که من در دوره مکتب یکی از شاگردای صمیمی بین همصنفی های خود بودم. چی بچه ها بودن؟ دخترها و حتی استادا. روزی که من در صنف خاموش می بودم یا اشتراک رمی کردم، استادا و همصنفی هایم یک رقم دلهاره می شدن که یعنی چی گفت شده سر از این که امروز خاموش است و امروی ما به تماس نشد یا سهم نگرفت در بازی های دفلانه در درس ها. چون معمولا ما زمانی که ما درس می خوندیم یک رقابت داشتیم. یکی خود درس مکتب بود، یکی آموزش مذهبی بود. مثلا قرآن کریم می خوندیم، بعضیا احادیث حفظ می کردن و معنا و اینا را. در بین صنفی خود رقابت داشتیم که تا چه قدر کی از یاد داره و یا به می شکل موضوعات تفریح اگر می بود سهم می گرفتیم که کی بتونه اول شوه، کی می تونه که بیشتر سهم بگیره. بیشتر خود در دوران متوسطه استاد ما یکی از دختر خانمای جوان بودن که اونها تا بعد از اوقات رسمی بر ما وقت میدادن، والیبال تمرین میکردیم امروی بچه ها و دخترها یک جای. باز همیشه کوشش میکردم که اگر سرتیب نباشم لاحقل نزدیک به اونا باشم، بتونم توپ شودتر شود بکنم خوبتر و فعالیت بیشتر داشته باشم. به این شکل باز صنفی ما بیشتر دوست داشتن که من در تیم از اونا باشم، چون بیشتر در طفلی خیلی یک طفل چابک چالاک و همیشه کوشش میکردم که در رده اول قرار بگیرم. و یک بار یادم میاد در رقابت های بدنی بود، تمام شاگردها دویده بودن و او در تلویزیون هم نشر شده بود. تنها من کسی مانده بودم که آخرین نفر من بودم که اگر من پیش نمی شدم مکتب ما در اون رقابت جایگاه اولا نمی گرفت. یعنی دو سنفی ما و کسایی که از مکتب ما بوده بسیار بسیار دوش خوب می کردن در رقابت هایی که داشتن. باز من هم یکی از اونا بودم که آخرین نفر بر من رسیده بود که من باید از همون مرحله را طی می کردم که کامیاب شدیم و بسیار به خوبی پیش رفت. و یک موضوع دیگه بود که در دوران مکتب صنف سی بودم، همیشه بیاد دارم استاد صنف همیشه بر ما میگفت که اخبار شبکه از تلویزیون میشنویم نوشته بکنیم که هم املایتون خوب شوه هم ببینیم که برداشتتان چقدر است. باز من در اون فعالیت هم خیلی فعال بودم، همیشه فعال بودم، میشنیدم هم امو به برداشتی که خودم داشتم نوشته میکردم با صبح بعد از اینکه از نظم تعلیم قدم مکتب خلاص می شد و تمام شاگردان به صنف های خود داخل می شدن دو نفره. بعد از او باز در شروع صنف همیشه در صنف سه یادم است استاد ما همیشه اخبار شب از ما پرسار می کرد که باز من همیشه سهم فعال در او داشتم. بعد از این دوران و دوران لیسه زمانی که شروع می شد صنف نوم می شم. از صنف نوم به بعد من گرچه که در صنف فعالیت داشتم، مثلا استاد زمانی که وظیفه خانگی می داد در رابطه مقاله یک موضوع را انتخاب میکردم بدون مضامین صنفی، در او هم من فعالیت داشتم، نوشته میکردم. و بعد از او من شروع به نوشتن طرح‌های ادبی با وصف طبیعت، خورشید، انسان، یعنی با مصفت سوی که یک طفل 14 ساله یا 15 ساله می باشم با مو احد من شروع به نوشتن طرح‌های ادبی کرد.
خانم کوهستانی، به این مسئله دوباره برخواهیم گشت. شما در جریان صحبتتان از ورزش یاد کردین، از این که والیبال میکردین و حتی در تیم والیبال شما دخترها و پسرهای همسن و سالتان یک جا والیبال میکردن. برعقیده شما من عیس یک خانم فعال، ورزش چقدر در رشد ذهنی و جسمی کودکا و نوجوانا من جمله دختران نقش مهم و ارزنده داره؟
از نگاه صحی اتفا باور کنین که ورزش بیشتر از یک دوای طبیعی داره. از نگاه صحی خیلی انسان تازه نگاه میکنه و دردهایی که در وجودش میباشه اونا را دور میکنه. و از نگاه ذهنی همچنان ذهن خیلی خیلی روشن و میتونم بگویم که میتونه موارد خوبتر جذب بکنه نسبت به اینکه انسانی که ورزش نمیکنه امو انرژیایی که در وجود از او میباشه زنده میباشه، کدام حرکتی در اون وجود نمیداشته باشه که بتونه از نگاه ذهنی تحرک خوبتر داشته باشه در عرصه آموزش. به این خاطر ورزش خیلی خیلی خوب است بر انسان، آن تازه و فعال نگاه میکنه.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و خانم مسعوده کوهستانی، فعال حقوق زنان، عضو جنبش زنان معترض و استادی که از طریق آنلاین شاگردان دختر تدریس میکنم، مهمان این برنامه هستند. خانم کوهستانی، شما گفتین که از مصروفیت های دوره نوجوانی تان گفتین که یکی هم شنیدن اخبار بود و دوباره پس قصه کردن یا نوشته کردن از او، و طوری که خودتان هم گفتین این موضوع باعث شد تا شما در دوره نوجوانی که هنوز با یک دختر نوجوان 13-14 ساله بودین به طرح‌های ادبی رو بیاورین و نوشته بکنین. چقدر نویسندگی در زندگی بعدی شما نقش ارزنده تر و دائمی تر یافت و چقدر ایره ادامه دادین؟
زمانی که انسان نوشته میکنه تمام چیزایی که الهامی است که بزینش الهامی بخش میشه و دیگه چیزایی را که انسان نوشته میکنه برداشته از حقیقتهایی است که او هم حس کرده، لمس کرده، بچشون دیده، اونا را در بیان نوشتاری خود بیان میکنه و این خیلی مهم است. بعضی اوقات بعضی کسایی که مثلا دورانی که ما ناول میخواندیم میگفتن شاید چیزایی است که تخیلی گرفته شده باشه، مگر زمانی که من به نوشتن شروع کردم او چیزای تخیلی در نوشتار نمیباشه، چیزایی است که از حقیقت ها گرفته شده بیرون میشه. بالاخره من زمانی که همین موضوعات را نوشته میکردم صنف ده بودم که مسائل جنگ های داخلی رخ داد، من چون اقتصاد ضعیف بود یک کتابچه 200 ورقه را گرفت و مهرای پنسل من هر واقعیتی که رخ میداد در کابل تمامش من دقیقه وار و ساعت وار تاریخش نوشته میکردم که چی رخ داد. البته مثل یک تایتل خبری واری بیشتر بهش پرداخت نمیدادم، به خاطر از اینکه میفهمیدم که کتابچه من زیاد مصرف میشه. مثلا یک جای راکت میخورد میگفتن این راکت از فلان جای آمد، نویت راکت اینی چیز است، اما مردم محل یعنی چشم دید خود را امور نشته میکردم، تاریخ نشته میکردم، باز تعداد افرادی که فوت میکردن زخمی میشدن اونا را هم از اخبار میگرفتم، هم از کسایی که به دست خودشان جمع کرده بودن میگفت ما به دست خود اینی قدر تعداد را جمع کردیم. یعنی من این چیزها را نوشته کردم تا ای که جنگ‌های داخلی خیلی بیشتر شدید شده بود در کابل، ما مهاجر شدیم به پروان. به شهر چارکار مهاجر شدیم و دمی رفت آمد مهاجرت بودیم که گاه پروان می بودیم و گاه کابل می رفتیم. بالاخره در دور آخری که ما پروان آمدیم و طالبا کابل را گرفتن ما در پروان ماندیم. خب در اینجا هم زمانی که طالبا هجوم آوردن خانما را تا به چشم خود می دیدم که خمیر در دستشان، خانمایی بودن که در سرک یعنی به چشم خود از ارسی می دیدم که روی زمین سرک طفل خود را تولد دادن، بالای مردم چقدر شکنجه صورت می گیرم، بالای خانواده ما. من تمام اینا را در کتابچه خود نوشته می کردم. کتابچه از اون دوران خانه جنگی به حساب من که نوشته کرده بودم تا اون وقتی یک کتابچه 100 ورقه پر شده بود، کتابچه دیگر را گرفته بودم. از اون کتابچه را معمولا همی عادتم بود اردوش یک جای من میماندم نوشته که میکردم باز پس اردوش در یک جای میورداشتم. تصادفی زمانی که طالبا در شهر چارکار داخل خانه که ما زندگی میکردیم اونجا داخل شدن، تمام خانواده را بردن به یک تاکه، چون من در اتاقی که در منزل دو بود اونجا تنها شیشته بودم نوشته داشتم که کسی باش مزاحمت نکنه و نوشته مرا نبینه و اینا، نمیخواستم که کسی ببینه. یا که آمدن داخل اتاق شدن دیدن و یکیش بالای سر من بود، فکر میکنم که باسواد بود که خوانده بود که مدورانه، از اینا را من نشته کردم که زنا در دستشان خمیر، زن در فلان تاریخ در فلان جای ولادت کرد، طالبایی قسم کردن. اما دو کتابچه را گرفت از دست من، در پیشوری چشمم هر دوش به مرمی فیر کرد. یعنی زجر و شکنجه که اینا خانواده ما را کردن، مردم ما را کردن، مردم را که میدیدم، او یک طرف بر من بود و توته شدن این کتابچای ما فکر میکردم که یعنی گوشت اولادای مثال که فکر میکنم خیلی وسیل بد داشتم روز بالای من.
بله خانم کوهستانی، طوری که شما گفتین و اگر من درست فهمیده باشم دوره لیسه شما، دوره که شما در مکتب میرفتین هنوز مصادف بود با جنگای داخلی و طبعا در دوره جنگای داخلی مکاتب هم تعطیل بودن و بعد هم طالبا آمدن و متاسفانه فکر میکنم دوره طالبا را شما چه قسم سپری کردین و شاید از مکتب دور ماندین در این دوره دیگه اتمن.
خب چون تازه آمده بودن بگم من اون موضوعاتشان را نشته نکرده بودم، چیزایی را که اعلام میکردن از اخبار و رادیو که میشنیدیم وارا نشته میکردم و دیگه موضوعاتی که رخ میداد خانما را دوش خانما را کشتن مردم در سر سرک، خب اینا چیزایی بود که من نوشته بودم تاریخوار تمامشه. یعنی اینی فریادا را من خیلی اندک نوشته کرده بودم، اونقدر بیشتر نوشته نکرده بودم که اونا گرفتن کتابچه مرا با او وجه وحشتناک از بین
بود. بله منظور من این بود که شما در دوره طالبا باز نتانستین که درس بخوانین به خاطر از اینکه شاید مکاتب مسدود بود یا اینکه مکاتب در منطقه شما باز بود.
در دوره طالبا باز ما تقریبا یک سال که ماندیم داخل افغانستان، خب بالاخره ما مجبور شدیم که کابل بریم چون ما را از داخل خانه بیرون کردن و رفتیم کابل، از کابل بالاخره رفتیم مهاجر شدیم پشاور. باز اونجا در پشاور من شروع به درس کردم در پلوی از اینکه قالین بافی می کردم، درس خود را خواندم و در پلوی درس مکتب اینا زبان انگلیسی را هم اونجا خواندم.
آیا زمینه از این مساعد شد که تحصیلات عالی را هم آغاز بکنین یا ای که بعدا تحصیلات عالی را در افغانستان پس از دوری اول طالب آغاز کردین؟
چون من در پاکستان قالین بافی میکردم، یعنی موضوع اقتصادی هم مطرح بود، خانواده کدام عاید دیگه نداشتید، خود ما کار میکردیم و امو مشکلات زندگی خود را خود ما پیش می بردیم. ما در اون دوران در طرف هایی که مقامت وجود داشت، امتحان کنکور گرفته می شد، مکاتب بود، در اونمو جنگ ما رفت آمد می کردیم به خاطر مکتب، به خاطر امتحان کنکور. از پشاور آمدیم و به خاطر امتحان کنکور دادم. ما 282 نمره گرفته بودم، در رشته زمین شناسی کامیاب شده بودم. زمانی که ما از پاکستان رفتیم دوباره خواستم که یعنی ما بطور دانشگاه را شروع کنم، بنابر مشکلات اقتصادی نتونستم که ما دانشگاه را پیش ببرم. رفتم به طرف آموزش زبان انگلیسی. البته زبان انگلیسی را تقریبا ما 4 سال رایگان در شهر پروان تدریس کردم، هم در ریاست امور زنان، اطلاعات فرهنگ، کورس‌های شخصی در داخل خانه برای هموطنان ما تدریس می کردم. خب بالاخره مؤسسات بین المللی که شروع به کار کردن، ما دیوی خود را بردم برای مؤسسات. بعد از امتحان زبان اونا فعالیت های مرا خودشان قبل از اینکه من دیوی خود را ببرم، چون شار خرد بود و مردم هم کم بود، بررسی کرده بودن که یعنی یک دختر نوجوان از خانه صبح وقت بیرون میشه، با یک کورس میره درس میده، با دیگه جای درس میده، تنها آیدی که من داشتم من حیث معلم در مکتب دولتی کار میکردم، منتها فعالیت های آموزشی من تمامش رایگان بود و اینا تمامش بررسی کرده بودن. زمانی که من داخل از دفتر شدم برای امتحان زبان، رئیس امو نهاد یکی از استادای دانشگاه بود، استاد دانشگاه زراعت بودن اونا، بر من خنده کرد، گفت بچه‌م پیش از اینکه تو امتحان بدی ما با خودت آشنا شدیم، تو نمیفهمی که چقدر ما تو را بررسی کردیم، دیدیم که یک واقعا یک دختر فعال هستی، ما یک کارمند نیاز داریم که به سطح ولایتی امرای ما در بخش جندر کار کنه. بعد از سپری شدن امتحان من به این نهاد شروع به کار کردم. بالاخره همونجا بود که من آشنایی با کامپیوتر پیدا کردم، یعنی آشنایی به این معنی که آشنایی داشتم، من توان از این را نداشتم که برم من کدام کورس سفر را بگیرم و بخوانم و یاد بگیرم. خوشبختانه اونجا دوستایی که بودن، وطندارایی که بودن خیلی همکاری کردن، بالاخره من وارد به کارزار کامپیوتر شدم و تانستم کارهای اداری را هم به اون شکل پیش ببرم، تا بالاخره من تانستم که یک اندازه مشکلات اقتصادی خانواده را حل بکنم، چون یک لسانس از زبان انگلیسی داشتم که از پشاور گرفته بودم. بالاخره من در دانشگاه شخصی اداره و تجارت را خواندم، در یکی از دانشگاه شخصی در شهر کابل. همچنان من مستری خود را در بخش علوم سیاسی گرفتم. من همچنان فراموشم شد که در رابطه به فعالیتهایی که من داشتم بگویم، در تلویزیون محلی هم کار میکردم و یک برنامه سواد برای همه در رادیو استالف داشتم که خودم هم او اسکریپ برنامه را نوشته میکردم و هم برنامه را گویندگی میکردم و هم بررسی میکردم از او برنامه که نتیجه خوب را برازو گرفتم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین و خانم مسعوده کوهستانی، فعال حقوق زنان، عضو جنبش زنان معترض و استادی که از طریق آنلاین شاگردان دختر تدریس میکنم، مهمان این برنامه هستند. خانم کوهستانی، امی تدریس زبان انگلیسی و آشنایی با کامپیوتر و همچنان تحصیلات را که بعداً انجام دادین، فکر میکنم علاقمندی شما در مجموع به آموزش و تدریس باعث شد که تا زندگی شما را به یک شکلی از اشکال با تدریس از طریق آنلاین پیوند بده. فعلا شما به طور آنلاین برای دخترایی که از آموزش باز ماندن و ممنوع شده آموزش برای دخترها به طور آنلاین مصروف، لطفا در این مورد کم توضیحات بتین که شما به چی تعداد شاگردار از طریق آنلاین تدریس میکنین؟
ما تلاش به این داشتیم که بتونیم یک فرصت را برای دخترها آماده بسازیم که او لاحقل بتونه یک سند رسمیت برشان ببخشه. بالاخره وطنداروی ما که کوشش کردن در اواخر سال 2024 به این نتیجه رسیدیم که یکی از وطنداروی ما شروع به می کار کردن. اول تمام مضامین مکاتب را PDF کرده از صنف 7 الی 12 آماده کرده، بعد از او دوستایی که میخواستن ثبت نام بکنن، یعنی کار ساده نبود که از طریق واتساپ یا از دیگه راه های مجازی تلاش کردیم که این دخترها را جذب بکنیم. اما مکتب آنلاین جور شد و بعد از سپری نمودن امتحان تمام شاگردها به صنفایی که اونا از او باز مانده بودن شامل شدن. مثلا کسایی که صنف 6 بودن، صنف 7 می شدن، از اونا امتحان گرفته شد و به صنف 8 انتقال یافتن. به می شکل صنف 8، 9، 10، 11 و کسایی که صنف 12 بودن از اونا امتحان آخرشان گرفته شد.
خانم کوهستانی، شما از تکرار درس و از شاگردایتان یاد کردین. بیاین با هم به صدای چند شاگرد شما گوش فرا بدیم که از آموزش آنلاین از طریق نهادی که شما تدریس میکنین بهره مند شدن و از اونا بشنویم در مورد درس هایشان.
خب من پیش از اینکه طالبا بیایه در سال 1400 صنف دهم را در غزنی، ولایت غزنی، به اتمام رساندم در مکتب سید دخترانه سبزه. بعد از او صنف 11 هم را در سال 1401 تا امتحان جهارنما ها هم دادیم و بعد از او نتانستیم که ادامه بدیم و تمام مکتب ها بسته شد و در سال 1402 اصلا درس نخوندم و زمینش نبود که درس بخوانم. بعد از او در سال 403 به کابل آمدم، دوباره با امید تازه شروع کردم، کورس ریاضی، فیزیک، کیمیا و انگلیسی گرفتم. در همون سال هم در سال 1403 با درس های آنلاین آشنا شدم و در یک مکتب آنلاین به نام آینورا اپلای کردم که خوشبختانه قبول شدم. اما بعد از چند ماه درس خواندیم، پیش از اینکه امتحان ما بیا امتحان جهارنما هم بسته شد و بعد از او دوباره نتانستیم، دوباره از مکتب باز ماندم. باز هم ناامید نشدم. این سال از طریق دوستی خواهر خود مکتب مؤسسه روشنایی رو پیدا کردم که با خانم پوپل صحبت کردم. اول پیش از اینکه صنف 12 همه در اینجا شروع کنم، من فقط یک پارچه صنف 10 همه داشتم. با خانم پوپل گپ زدم و همینجا امتحان سویه دادم و حال شاگرد صنف 12 همه هستم. خیلی خوش هستم که دوباره میتونم درس بخونم و به هدفهایم نزدیک شوم. از گذشته همیشه آرزو داشتم، مخصوصا از صنف 10 هم که بعد از ختم صنف 12 هم ما باید امتحان کنکور بدیم و رشته دلخواهم هم تیپ بود. خب حالی که تغییر کرد و رژیم تغییر کرد و طالبا و همه تیز رفت، همه آرزوهای از ما را برهم زد، ولی ما هم بازم تلاش منم، نمیذارم که رویاهایم با واقعیت تبدیل نشنه و همچنان بعد از صنف 12 هم اگه فرصت بورسیه بخشن پیش ما کوشش نم که بورسیه برم و حضوری می رشته بخوام و نبود اگه آنلاین باشم میخوانم و اگه امکانش نبود که این رشته رو بیم ادامه بدم، رشته دیگه دیگه ما کامپیوتر ساینس هم که میخوایم پیش ببرم.
ما تشکری میکنم از استاد ما، از همین تیمی که امی صنف آنلاین ساخته، با امید از این که تا آینده همچنان یک دانشگاه های آنلاین داشته باشیم. به خاطر یک کم نیمه امیدواری بر ما پیدا شده که انشالله بخیر، با امید از این که صنف آنلاین ما به اتمام رسیده دانشگاه خود را نقسم شده کنیم.
ما اورزلا زربی هستم از صنف 12 هم. به نظرم که یا مای حسد بود یا مای سنبوله که از دوستایم برم معرفی کردی گروپ را و من بعض اسناد و چیز را آماده کردم و خود ثبت نام کردم. من به مضمون انگلیسی علاقه دارم و اگر زمینه درسخونه مردان مساعد باشه، من رشته اداره و مدیریت خیلی خیلی دوست دارم و زیاد برش علاقه دارم و میخوایم در این رشته درس بخوانم. بازم سر زیاد تشکر.
شنونده های عزیز، شما در برنامه مهمان آزادی صدای چند شاگرد را که متاسفانه از آموزش حضوری محروم شدند اما خوشبختانه که تانستند دروسشان از طریق آنلاین پیش ببرند شنیدند. محترمه مسعوده کوهستانی، معلم این مکتب آنلاین، هم مهمان این برنامه بودند. شنونده های عزیز، این برنامه مهمان آزادی در همین جا به پایان میرسد. تا تا برنامه آینده که باز هم میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
غم بر سری غم میرسد، رنج و درد و عشقی همیشه با هم میرسد. تا جوانی میرسد غم بر سری غم میرسد، رنج و درد و عشقی همیشه با هم میرسد. به یکی صبر زیاد به دیگری کم میرسد، به یکی صبر زیاد به دیگری کم میرسد. مگر ای سنگی صبور مسافری دیاری دور، کو به کو نمیرسد آدم به آدم میرسد، کو به کو نمیرسد آدم به آدم میرسد. قصه ها گل می کند، گل شاخه ها می شکند، دل و دل خانه ما جدا جدا می شکند. بالی مرغی بختی ما روی هوا می شکند. قصه ها گل می کند، گل شاخه ها می شکند، دل و دل خانه ما جدا جدا می شکنن. بالی مرغی بختی ما روی هوا می شکنن. تا جوانی می رسد غم بر سری غم می رسد، رنج و درد و عاشقی همیشه با هم می رسد. به یکی صبر زیاد به دیگری کم می رسد، مگر ای سنگی صبور مسافری دیار دور، کو به کو نمی رسد آدم به آدم می رسد، کو به کو نمی رسد آدم به آدم می رسد. شب از خستگی غافل آگاه می شود، کلواری غزلی ما مصرفی را می شود. خرمنی خاطره ها به زیر پاک ها می شود. صبری ما سر می رود، بانگی اسیری می رسد، مسلی پیری می رسد، بهانه گیری می رسد. ناسبوری پا با پای ناگذیری می رسد. تا جوانی می رسد غم بر سری غم می رسد، رنگ و درد و عشقی همیشه با هم میرسد، به یکی صبر زیاد به دیگری هم میرسد، مگر ای سنگی صبور مسافری دیاری دور، نوبکو نمیرسد آدم به آدم میرسد، تو به کو نمیرسد آدم به آدم میرسد، تو به کو نمیرسد